بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 59، مورخه 16/11/97.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مسئله 27، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه این چنین می فرماید: اذا جف الوجه حين الشروع في اليد، لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحد، ففي كفايتها إشكال. مرحوم السيد دارين فرع فقهي می‌فرمایند اگر در هنگام شستن، در هنگام وضو گرفتن و شستن اعضا، اگر انسان صورت را شست و این صورت هنگام شروع برای شستن دست خوش شد، یعنی موقعی که من میخوام شروع کنم به شستن دست راست، اون چرا که شستم به عنوان صورت خوش شد. اما در مسترسل لحیه، یعنی اون بخشی از لحیه که بالاخره حالت استرسال داره و پایین قرار میگیره و خارج از حد شستن هست، رطوبت در اون باقی میمونه، یا اطرافی که خارج از حد، اطرافی که خارج از حد شستن هست، اون مقدار باز رطوبت باقی میماند. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا می شود گفت که چون در مسترسل لحیه و در اطراف خارج حد رطوبت وجود دارد، ما به همین مقدار از رطوبت بسنده کنیم و در نتیجه بقیه وضو را ادامه بدیم؟ چون دیروز ما به یه نکته اشاره کردیم، به اون نکته عبارت از این بود، این که گفتیم جفاف لازم نیاد، یعنی اعضای سابق خشک نشود، مقصودمون این نبود که یعنی همه اعضای سابق مرطوب باشد، بلکه گفتیم اگر فی الجمله هم رطوبتی در کار باشد، همان مقدار برای عدم جفاف کفایت می کند. پرسشی که مطرح اینه که آیا اینی که شما گفتید، اینو من نرز می کنم، اینی که شما گفتید مقدار رطوبت کفایت می کند، آیا شامل این گونه موارد هم می شود یا نه؟ اگر مسترسل لحیه، یعنی یه حد وجوبی دارد شستن که قبلا توضیح دادیم، اگر بیشتر از اون، تو اون مقدار بیشتر رطوبت باشه، یا اطراف که از حد شستن واجب وضو خارجه، عرشبت محضر شریف دوستان رطوبت باقی باشه، اینجا را چی میکنی؟ ایشون میفرماید ففی کفایتی ها اشکال آمه، در این که بگیم این مقدار رطوبت در این موارد خاص کفایت میکند، ایشون میفرماید درش اشکال داره. وجه اشکال روشنه، اگر از علمای اعلام اول صبح هم سوال بکنن روشنه، خیلی خسته میکنید. وجه اشکال این است که آفرین، چونم دارن برای همین رفت که خاموش کنن. بله نه، این که معلوم خاموش شد، میگم هنر شما بود یا هنر کسی دیگه بود. خب صلواتی براشون بفرست. بله همون ابهام استاد هستن. شما که دیگه از بزرگان این ماشاءالله 100 تا وضو گرفتید که خودش. عرشبت محضر شما بین که وجه اشکالی که در اینجا به نظر مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه رسید اینه که ظاهر اینه که بلت الوضو باقی باشه و رطوبت در اعضای وضو و مسترسل اللحیه یا اطرافی که خارج از این حد معمول هست، اینها از اعضای وضو محسوب بفرمایید. یعنی این که ما گفتیم رطوبت باقی باشد جفاف پیش نیاد، اون بله وضویی است، اون رطوبت وضویی است، اما رطوبتی که خارج از وضو باشد بود و نبودش تأثیری در ماجرا بفرمایید ندارد. این بله غیر از اون بله مس هست، یعنی رطوبتی که گفتیم باشد و حالت جفاف پیدا نکند، چون انصراف نصوص به خصوص اون مقداری است که مفروضه که در وضو شسته شود، اون مورد نظره که بحث میکنن آیا حالت جفاف پیش بیاد یا حالت جفاف پیش نیاد. پس بنابراین بلل وضوئی مورد نظره، اون رطوبتی که مفروض ما در شستن هست مورد نظره، اون چه که خارج از این باشه عملا شامل بحث نمیشه، یعنی نصوص انصراف داره از اون. پس بنابراین مسترسل لحیه و خارج از این حدی که ما وضو میگیریم خارج از این حد نیست. عرض شد خدمتون، البته ما باز حرفمون رو تکرار کنیم، قربت این الله، این حرفی که ما زدیم باز بر مبنای کی هستا؟ بر مبنای خوده بفرمایید سیده که بحث جفاف و عدم جفاف را براش یه حساب ویژه‌ای باز میکنه. ما برای جفاف و عدم جفاف موضوعیت قائل نیستیم، ما طریقیت قائلیم و معنای طریقیت هم عبارت از این است که اصل موالاته، که موالات به هم نخورد. اما اگر احیانا موالات به هم نخورد، حالا جفاف یا عدم جفاف خیلی در مسئله ما، که بازم تکرار میکنم، حتی اگر احیانا جفاف هم حاصل نشود، خشکی حاصل نشود، اما از سوی دیگر موالات بفرمایید به هم بخورد، ما باورمون بر این است که اون شرط موالات چون رعایت نشده وضو باطل. این بحث تمام شد الحمدلله اولا و ثانیا و ثالثا. رسیدیم به بحث شرط دوازدهم. خب این خیلی مسائلی دارد که امروز به فضل پروردگار عالم محضر شریف شما بزرگواران، البته یه بخشش امروز میخونیم، بخشای دیگرش میمونه برای بعد. الثانی عشر النیه، که جاش این بود اول ذکر کنم الثانی عشر النیه راجع به وضو بود، چون وضوی بی نیت بفرمایید لیسی به وضو به تعبیر آقا من. الثانی عشر النیه و هی القصد الى الفعل مع کون دائی امر الله تعالی. مقصود از نیت قصد به انجام کار هست، با بودن دائی امر خدا، یعنی انگیزه ای که من این کار را انجام میدم چون خدا فرمان داده، لانه تعالی اهل الطاعه، چون خدای متعال اهل فرمان برداری است، و هو اعلى الوجوه، بالاترین وجوهی که می شود مطرح کرد در باب نیت یعنی قصد فعل و دائی نسبت به امر خدای متعال. یا نه، ما قصد می کنیم این کار را انجام بدیم تا خدا ما را به بهشت ببرد، اول دخول الجنه، حوصله نداریم اونجا هم مشکل پیدا کنیم، و الفرار من النار، عرض شود خدمتون می که برای دور بودن و عرض شود جدا بودن از آتش دوزخ، الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. این همون مرتبه نازل و مرتبه عرض شود خدمتون می که عالی را دلالت میکنه. الهی کلام مولا امیر المؤمنین است، الهی ما عبدتک خوفا من نارک، خدایا به خاطر ترس از نار، ولا طمعا فی جنتک، به خاطر دل بستن به بهشتت تو را عبادت نمی کنم، اون اوجه، بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. اینجا هم سید از همین تعبیر به کار میبرد، ما کون دایی امر الله تعالی لانه تعالی اهل الطاعه، بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک، و هو اعلى الوجود، اول دخول الجنه، مثل ماها که اگر بهشت و دوزخی نبود ممنون نبود سراغ خیلی از کارها میرفتیم، ترس میترس، وعد و وعید الهی، وعدش بهشته و وعیدش هم دوزخ، و هو ادناها ادنا الوجود، اینه که خوفا و طمعا انسان بیاد کاری را و عبادتی را انجام بدهد، و ما بینهما متوسطات، اما ما بین خوف از بهشت، خوف از نار و طمع در بهشت، و ما بین این که خدا را اهل طاعت قرار میدیم، اگر چیزی بین اینا بود میگیم نه ما الان خیلی راجع به بهشت و اینا کاری نداریم، ولی حالا اینم نیستیم که حالا خدا را اهل طاعت، بالاخره مسلمانیم، تو مسلمان ها زندگی میکنیم، رعایت حرمت مسلمانی را هم بکنیم، آدابی را رعایت کنیم، ایناست دیگه. خب هر شبت محضر مبارک شما، و ما بین هما متوسطات، ولا یلزم التلفظ به نیه، لازم نیست انسان نیت را به زبان بیاورد، وضو میگیرم به قصد قربت، قربتن الالله، ولا اختارها بلبان، حتی در دل هم اختار دادن به قلب، حضور قلبی اون شکلی، اونم اختار به قلب، اونم لازم نیست، حالا توضیح میدیم چه هست. در این مسئله چند مطلب باید خدمت علما گفته بشود، بخشیش رو اینجا خوندیم عبارت سید، بخشی هم هنوز نخوندیم. حالا نسبت به اون بخشیش که خونده ایم فعلا مطالبمون رو مطرح کنیم، تا بعد راجع به بخشی که نخونده ایم بعدن رسیدگی کنیم. علامه رضوان خدا بر او باد گفته که این مسئله محل خلاف نیست، نسب الى علما انا، در این که نیت شرط است، و این مقدار در طهارات الثلاث محل اختلاف نیست، وضو و تیمم و بفرمیدا غسل. جناب شیخ طوسی، جناب صاحب مدارک ادعای اجماع بر این مطلب کردن، گرچه جناب ابن جنید اسکافی ایشون عرشبت مخالفت کردن، یعنی نسبت به این اجماع ایشون همراه نیست، منتها چون مخالفت معلوم النسب خیلی مضر نیست به کار، قدما هم متعرض بحث نیت نشدن، خیلی عجیبه، قدما هم متعرض بحث نیت نشدن، و دلیل این که قدما متعرض بحث نیت نشدن اینطور بیان کردن، چون این یک امر مفروض بوده، نیاز به تصریح نبوده، لذا به خاطر این که از عباداتی است وضو که مشروط به نیته و محل خلاف نبوده که حالا بگن یشترتم فیه النیه، امر واضح و روشنی بوده و لذا اساسا قدما متعرض این مسئله نشده. این یه مطلب. در اصل نیت اختلافی نیست، مسئله اجماعی است، قدما هم که متعرض نشدن لوضوح الامر است لا لجهت المخالفه. مطلب دومی که در اینجا باید مطرح کنیم بعد از اصل این که نیت مفروغ عنه، اینه که چرا در میان بقیه مقدمات نماز مثل تطهیر صبح، تطهیر بدن و امثال ذلک تنها وضو به عنوان یک عبادت مطرح شده. تو این وسط ما مقدمات نماز یکی و دوتا نداریم، هر شود مقدمات نماز زیاده، اما در بین مقدمات نماز مقدمه‌ای که جنبه عبادیت بهش داده شده بفرمایید وضوست، که گفتن قصد امتثال لازمه، اتیان بدائی امر الله لازمه، حالا مرحله ادناش هم که محضر علمای اعلام مطرح کرد. خب ادله‌ای برای این مسئله بیان کردن که چرا در میان سایر مقدمات یا در میان همه مقدمات تنها وضو جنبه عبادیت داره. ادله‌ای بر این مطلب اقامه شده که من امروز به فضل پروردگار عالم به این ادله مبنی بر عبادیت وضو اشاره میکنم. اولین دلیلی که مطرح کردن اجماعه، گفتن مسئله اجماعی است که وضو جنبه بفرمایید عبادیت داره. در اجماع دوستان با من هستن، همیشه این بحث و مناقشه وجود دارد که آیا این اجماع مقبول هست، مقبول نیست، آیا این اجماع کاشف از قول معصوم هست، نیست، اجماع مدرکی هست، نیست، محتمل مدرکی هست یا نه. خیلی ما نتونستیم رو این اجماع حساب خاصی باز کنیم. دلیلش این است که ممکن است مبنای این اجماع بزرگان ما ادله باشه که در آینده بیان میکنیم، اون ادله مبنا شده باشد برای تسالم و توافق به اجماع و عدم مخالفت و امثال ذلک. بنابراین اجماع را یا مدرکی میدانیم یا احتمال محتمل مدرکیه، بذار رو اجماع خیلی حساب ویژه‌ای ما فعلا باز نمیکنیم. از اجماع که بگذاریم، دلیل دومی که برای عبادیت وضو مطرح کردن ارتکاز متشرعه هست به عنوان یک دلیل. حالا بیان ارتکاز متشرع چه شکلی است؟ با این بیان که گفتن که مرتکز بین متشرع من کبیرهم و صغیرهم و رجالهم و نسائهم من خواصهم عواقهم، همه اینا که نگاه میکنیم اینها وضو را یه امر قربی و یک امر بفرمایید عبادی میدانن و این ارتکاز متشرع با من باشید به زنگاه اینجاست. این که صغیرهم و کبیرهم و رجالهم و نسائهم و خواصهم و عوامهم این را به عنوان یه امر قربی و عبادی میدانن، میگن خود این ارتکاز متشرع کاشفون از این که از شبه خدمتون یدن بید و خلفن عن سلف، از ناحیه مقدسه ائمه معصومین صلوات الله علیهم به دست متشرع رسیده. این که هر متشرعی و دینداری امروز تلقیش از وضو به عنوان یه امر قربی و یه امر عبادی است، این بی‌جهت نبوده، یه مرتبه از آسمون چیزی نیفتاده، بلکه معلوم می‌شود این مسئله یدن بید خلفن عن سلف، این از اون، اون از اون، همینطور تا رسیده به زمان معصومین علیهم السلام و لذا متشرع امروز به عنوان یه امر ارتکازی تلقی میکنند. آب وضو چه واجبیست؟ میگن واجب قربی عبادی عرشبت خدمتون، حالا غیری هرچه هست، ولی این قربی عبادی بودنش به عنوان یه امر ارتکازیست. به هر تقدیر اذهان متشرع همونطور که در وضو این حالت رو داره، همونطور که در روزه این حالت را داره که از عبادات محسوب میکنن. عرض شود خدمتون می که وضو هم میگن جز با نیت و هست قربت حاصل نمیشود. عرض شود خدمت شما به این که این هم راجع به این معیده این مسئله از شبت روایاتیست که تو این زمینه هم وارد شده از ناحیه خود معصومین، از امیرالمومنین، از رسول گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی بنابراین در ارتکازیت اشکالی وارد نیست. اجماع را با اینکه مدرکیست یا محتمل المدرکی از صحنه بیرون کردیم، ولی ارتکاز متشرع را بیان نمی کنیم، بخصوص که معید به این روایات. مثلا یه مضمونی در روایات ما داریم از شبت محضر شریف دوستان این هست که از سلاتو ثلاث و اطلاس، از سلاتو ثلاث و اطلاف، یعنی سه قسمته: سلسون التهور، سلسون الرکوع و سلسون السجود. یا اونچه که در روایت دیگری از امیر المؤمنین وارد شده من ان الوضوء من الصلاه، وضوء از نماز است. حالا اینا تفسیرش رو عرض میکنه. یا کلام نورانی رسول خاتم خصلتان لا احب ان یشارکنی فیها احد، وضوعی فی انه من صلاتی. وسائل جلد یک، اون اولی وسائل جلد یک ابواب وضوء، باب یک حدیث 8، اون روایت از صلات و ثلاث و اطلاسن. و این کلام پیامبر که فرمود خصلتان لا احب ان یشارکنی فیها احد، وسائل جلد یک ابواب وضوء، باب 47 حدیث 3. برای چی این تعبیرات را به کار بردن پیشوایان دین ما؟ به خاطر اینی که معنا ندارد وضو سلس نماز باشد، مگر به خاطر این که اظهر آثار نماز در وضو هست. و اون اظهر آثار نماز چیه؟ بفرمید عبادیت وضو هست، یعنی با قصد قربت باید انجام بگیرد. همچنین تعبیری که می‌فرماید که الوضوء من الصلاة در کلام نورانی مولا امیرالمؤمنین، فإن یا در تعبیر پیغمبر فإنه من صلاتی، این معنا ندارد که حضرت بفرماید که از نماز محسوب می‌شود یا فإنه من صلاتی، مگر از جهت عبادیت وضوء، یعنی لنگه نماز به تعبیر روشن‌تر از ویژگی‌های نماز برخورداره، بلکه معناش این است که یترتب علی الوضوء ما یترتب بفرمایید علی الصلاة، یعنی شرایطی که در نماز هست همون شرایط در وضوء الا ما خرج بالدلیل. خرج بالدلیلش ما میدونید دیروز یکی از موارد خرج بالدلیل چی بود که شما گوش دادید و ما عبور کردیم؟ بس روز روشنه، خیلی روشنه، بگم تعجب میکنید. حالا شما معمولا دعوتون اینه که نمایندگی واگذار میکنید و ما هم بر اساس این وظیفمون سنگین میشه. عرض شود محضر شما به این که نه روشنه، چیز ابهامی نیست، الان از ذهنتون یه ذره پریده، چیزی نیست. دیروز یه بحثی بود که آیا در حال وضو میشود راه رفت یا نه. تو معنینه خرج به دلیلش اینه، در نماز که نمیشه در نماز واجب ادا از فیضی نماز شروع کنه رو به قبله برود، مثلا بگه قبلش به هم نخوره. خب یترتب علی الوضوء ما یترتب علی الصلاة الا ما خرج بالدلیل، یکی از موارد خروج بالدلیلش همین نکته است که عرش و طمأنینه لازم نیست، استقبال الی القبله در وضوء لازم نیست، شما پشت به قبله هم میتونید وضوء بگیرید. یترتب علی وضوء ما یترتب علی الصلاة ظاهرش اینه، یعنی پا به پای اون پیش می رود، مگر اینکه ادله بعضی موارد را آمده باشد خارج کرده باشد، استقبال الی القبله را خارج کرده در باب وضوء، طمأنینه و قرار و مکان واحد و امثال ذلک خارج کرده است. پس بنابراین رو ارتکاز متشرعه، اونم با این پشتوانه این دو سه روایت که وضوع از نماز است، فانه من صلاتی یا از صلات و ثلاس و اصلاس یه سلسش تهوره که همون مقصود وضوع و امثال ذالکه. بنابراین عرض شود خدمتتون این که ارتکاز متشرعه با این معیدات قابل قبوله و میپذیریم. پس تا اینجا ما محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکت ها یکی دو تا سوال مطرح کنیم به جواب بشنویم. دوازدهمین شرط از شرایط وضوع چی بود؟ نیت. بر این نیت، اصل نیت چی قائم شده؟ بفرمایید. اجماع قائم شد. نسب علامه الی علمائنا اجماعی چه است؟ نکته دوم، بس در عبادیت این وضوع است. این وضوع جنبه عبادیت دارد. منشه عبادیتش، دلیل عبادیتش چی است؟ گفتیم ادله اقامه شده اجماع، عرض شود خدمتون می کرد، و ادله دیگر. مهمترین دلیلی که تا کنون رسیدگی کردیم چی بود؟ ایو الفضلا، ارتکاز متشرع با یه پشتوانه یکی دوتا روایت. دلیل سوم، فینه شما از بزرگانی اینجا نبودید، شاید نکنه تو همون قیفیت وضوع گیر کرده بودید. فإنه من صلاتي، بله همینو توضیح دادم، فإنه من صلاتي یعنی وضوع از نماز من محسوب می شود. این که میگه وضوع از نماز من محسوب می شود، یعنی یترتب على الوضوع ما یترتب على الصلاة الا ما خرج من دلیل. دلیل سوم بعد از اجماع و ارتکاز متشرعه، این تعبیر را بزرگان ما آمدن مطرح کردن، حرفشون اینه، ببینیم هل له وجه وجیه ام لا. گفتن ان الاصل، ادعا این است، ان الاصل فی کل واجب ان یکون تعبدیا، ان الاصل فی کل واجب ان یکون تعبدیا لا یسقط وجوبه والامر به الا بالاتيان به بقصد الامتثال والقرب. عنایت فرمودی چطور شده عبارت؟ گفتن اصل در هر واجب اینه که تعبدی باشد و وجوب اون واجب ساقط نشود، امر به اون ساقط نشود، مگر اینکه اون را به قصد امتثال و قربت ما بخوایم انجام بدیم. عرض شود بعد بگیم به چه دلیل؟ تکمله ای هم دارد. اون تکمله این است که به خاطر این احتمال که ممکنه دخالت داشته باشد این قصد امتثال و قصد قربت در حصول غرض مولا، یعنی لا یتحقق غرض المولا الا بهذا القصد، غرض مولا حاصل نمی شود مگر با این قصد. لذا اصل در هر واجبی این است که تعبدی باشد، وجوب او امر به او ساقط نشود مگر به قصد قربت و امتثال، چون این احتمال وجود دارد که قصد در تحصیل غرض مولا بفرمایدا نقش داشت که محقق نمی شود غرض مولا مگر به حاصل قصد، که تحصیل غرض مولا اجازه، که تحصیل غرض مولا هم بر ما عقلا واجبه. مثلا ما برای چی عبادت میکنیم؟ عبادت میکنیم که نظر مولا را تأمین کنیم، غرض مولا را حاصل کنیم، و بنابراین اگر ما نتوانیم تحصیل غرض مولا بکنیم، عقل میگه بر شما واجبه که تحصیل کنید غرض مولا را، و تحصیل غرض مولا هم انجامش به این است که مأمور به را به قصد قربت انجام بدید تا جذب پیدا کنید به حصول غرض مولا. هنوز حرف ادامه داره، دا متعالی کجا شما میخواد بفرمایید؟ آفرین، من میگم مولد بدید به من، یعنی خب حالا هنوز حرفی ما بذارید تاون بشه یک جا به ما حمله کنید، هنوز زده. معناش همینه، معناش همینه، تا اینجا معناش همینه. ما چند تا اشکال بر این مطلب وارد میکنیم. اولین اشکالی که بر این مطلب وارد میشود این است که ما از اطلاق امر چیزی نمی‌فهمیم که آقا این را علاوه بر اتیان اون در خارج بفرمایید، به قصد امتثال هم انجام بدید. ما باشیم و امر لخت اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، دوستان اینجا هستن آیا نه؟ چون گاهی چهره را که من نگاه میکنم دیگه تکرار شده برای من، یعنی این قسم از حضرت عباسی هم میتونم بخونم، یه لحظه اون عزیز اینجا نیست. قسم از حضرت عباسی هم که گفتم باور کنید، چون اگه قسم های دیگه میگفتم باور نکنید. اطلاق امر عرض شد محضر شما، به این که اشکال اولی که مطرح کردن، میگن اطلاق امر تنها به ما میگه مأموره را در خارج انجام بدید، منهی امر را در خارج بفرمایید. خدا از ما وضو خواست، اینم وضو، اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، تا آخرش هم بفرمایید دیگه، وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه. چیزی غیر از این توش در میاد؟ کجاش وصله پینه ای؟ اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه. حواستون هم باشد، همه اینا را بگید به قصد امتثال امر. بله آقا، تایید میفرمایید. اشکال اول این است که این قصد امتثال را از کجا داره بردی؟ اطلاق امر قصد امتثال ازش در نمیاد. معیدی یا مخرب؟ مخربی؟ نوع تخریب تون بفرمایید چطوریه؟ قصد چیز هست؟ قصد این که من این رو در خارج انجام میخواد، شاره از من خواسته بیه امتصال هم چیه؟ امتصال هم چیز جداییست. آه میگه موضوع بگه تاون شد به صرف انجام من امرو به در خارج، به صرف انجام این اشکال اول اینه که به صرف انجام مأموره به در خارج، این که ما میگید، شما میگید غرض مولا لا یحصل الا به قصد امتثال، که حالا بعضی بگن این قصد امتثال در امر اول عقد شده، یا به تعبیر محقق ناینی رضوان الله تعالی بگن در امر ثانی عقد شده به عنوان نتیجه تو تقیید، چون مرحوم محقق ثانی حرفش اینه، میگه تو امر اول این که بگیم عرض شود امتثال کن به قصد امر، این که نمیشود در امر اول نخوشه، که لازم میاد دو لازم. لذا محقق ناینی رضوان الله تعالی علیه چیزی را به عنوان نتیجه تو تقیید مطرح کرده. نتیجه تقیید این است مولا اول چکار کند؟ امر کند اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، چون تو این امر اول تو اصول فقه مفصل این را خونده ای، تدبیس هم جهت کرده باشد. عرض شود خدمتون می که اما به عنوان نتیجه تو تقیید میگه که اون امر اول که گفت، میگه حالا این امر را به قصد امتثال انجام بدید، اون میشه من نتیجه تو تقیید. سوال این است آیا امری در اینجا وجود دارد یا نه؟ ما از اطلاق اغسلوا وجوهکم و ایدیکم اشکالی که بر اینجا وارد شده میگن امری نیست. ثانیا اگر بپذیریم تحصیل غرض لازم است، شما میگه تحصیل غرض مولا لازم است، خب تحصیل غرض لازمه در دایره تکلیف مولا، تکلیف تحصیل غرض لازمه یا یه چیزی خارج از تکلیف مولا؟ بلاغا در محدوده دیگه، محدوده چیه؟ همینه، بیشتر از این نیست. شما از کجا میگید تحصیل غرض مولا متوقفه بر اینه؟ خب چیزی مولا نگفته تا من بخوام غرض مولا را سلمنا تحصیل غرض مولا لازمه، واقعا ما میخوام دنبال غرض مولا هستیم، ولی در دایره تکلیف، در دایره امر، در دایره نه، اگر ما شک کردیم که آیا چیزی خارج از امر، بفرمایید چیزی خارج از نهی مولا دخالت دارد، شما بزرگان شکتون در اینجا شک در چه است؟ اگه فرمودید یه آفرین دارید، شک در اصل تکلیفه، و شک در اصل تکلیف مجرای براعت، نه مجرای اشتغال. اگر غرض مولا هم ما تحصیلش لازم بدانیم که لازم میدانیم، همین غرض مولاست. هر چقدر خدمتون میگه تو دایره تکلیف باید باشه، دایره تکلیف همینه. و اگر ما شک کردیم چیزی غیر از اون چه که ما میدانیم تو دایره تکلیف نقش دارد، اینجا براعت جاری میشود و جا جای اشتغال به فرمدا نیست. هر چقدر خدمت شما به این که اونم میرسم، شما ماشاءالله مرکبتون از من تندتره. بله، ما با همون گاری سابق حرکت میکنیم، جناب عالی هواپیما و موشک و اخیراً هم. اینها در صورتی است که بشود، که البته این نکته را اشاره کردم، اینا در صورتی است که بشود قصد کرد قربت در متعلق تکلیف عکس بشود، حالا علاقه که تغییر یا نتیجه تو تغییر که محقق ناینی رضوان الله تعالی که این تازه خودش اول کلام هست که آیا میشود قصد قربت عکس کرد یا نه، و اگر قصد قربت را عکس نکرد مجرای براعت و همون قاده قبح عقاب بلا بیانیست که آقا اشاره فرمود. خب اگر اجازه فرمایی تا اینجا این دلیل عرض شود خدمتون. سوم ما هم اجماع مدرکیون و محتملون مدرکی، ارتکاز متشرع رو چشممون، ولی این دلیل سوم که اصل در هر واجبی این است که تعبدی باشه، فرمایش آرام رد نکنم الان، نه اصل در هر واجبی، کی گفته تعبدی باید باشه؟ حالا اکاش میگفت که الا ما خرجه به دلیلش که خود بله با قول شما ترس ما واجبات توسلی الا ماشاءالله داریم، در واجبات توسلی اصل در واجب اینه که تعبدی باشد نیست، الواجب و الا قسمین ما تعبدین ما و در مدیان توسلی. خب فردا هم اگر دوستان اجازه بفرمایند ما بحث تفسیرمون، گرچه دوستان شنیدم اصلا ادهی رفتن تبلیغ، ما هم خبر نشده یه هیئتی را اوقاف اعزام کرده، علمای اعلام به حمدالله موفق بودن و ما هم دعاشون میکنیم رفتن تبلیغ، ولی فردا را انشاءالله خدمت علمای اعلام باشیم و حجر اسلام دیگه شنبه که روز شهادت صدیقه طاهر است سلام الله علیها، و وظیفه همه ما عرصه و تکریم که او جانشو به خاطر اسلام داد، و روز یک شنبه بین تعطیلین دوشنبه هم که 22 بهمن انشاءالله سه شنبه محضر علمای اعلام و حجج اسلام باشیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا.